از تو دور باشه یکم کار دل اینش، وای از دست دلم وای. هیچکی به غیر از تو به من انقدر نمیاد، میدونی که قلبم تو رو دوست داره زیاد، غیر از این از دستم کاری بر نمیاد. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که من و تو آرومیم، دیوونه ی بارونیم، لیلی و مجنونیم عشقم. این عشقه که من و تو خوشبختیم، توی دل هم رفتیم، عاشقای سرسختیم عشقم. این عشقه که تو رو من اساسی، دیوونه تو میشناسی، همونی که میخواستی عشقم.
جوان همراه شما.
شبکه‌های اجتماعی
در بسته به مقایسه زندگی خودشون با بلاگرها خواستن شبیه به اونا زندگی کنن، هی دنبال پول بیشتر بودن که بتونن مثل اونا استاندارد بشن.
واقعیت، حریم خصوصی، آگاهی، اینترنت.
اگه الان فلانی مثلا پیام داد چی، نکنه فلانی یا نکنه یه اتفاقی افتاده باشه در فلان حوزه، مثلا چیزی که سلایق خودت، من یه لحظه مثلا عقب مونده باشم از قضیه.
حداقل یه آدم مفیدی باشه، نه هر کسی. همشون هم خب نمیشه گفت آدم حسابین دیگه، واقعا بعضیاشون فقط مفیدن.
رصد شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در نمایشگر.
به نام خدا و سلام، اینجا نمایشگر از رادیو جوانه. ما هر هفته در نمایشگر موضوعات مختلف در حوزه فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی رو مورد بررسی قرار میدیم. از وقتی رسانه‌ها شکل گرفتن، دنیای آدم ها پر شده از محتواهای جور و جور، از اخبار مختلف گرفته تا مطالب سرگرم کننده و آموزشی. این اطلاعات، اخبار و محتواها در این که میتونن مفید باشن و دغدغه های ما رو برطرف کنن، گاهی هم هیچ کمکی نمی کنن و ذهن ما رو پر میکنن از مسائل سطحی و به درد نخور که دونستنشون هیچ نفعی برای ما نداره. این اطلاعات اشتباه و محتواهای سطحی میتونن ما رو به اشتباه بندازن و حتی دچار ابهام کنن. اون وقت نمیتونیم واقعیت رو ببینیم و تشخیص بدیم. حتما اصطلاح محتوای زرد رو شنیدین، یا مثلا این که میگن فلان رسانه زرده، فلان صفحه محتوای زرد داره. گاهی هم در توصیف یک تولید کننده محتوا میشنویم یا میخونیم که میگن فلانی زرد نویسه یا محتوای زرد تولید میکنه. شما از محتوای زرد چی میدونین؟ اصلا به چی میگن محتوای زرد؟ سامانه پیام کوتاه 30881 در اختیار شماست. Thank you.
اطلاعات بی مصرف یا غیر واقعی برای اینکه فقط توجه مردم رو جلب کنه.
مثلا من دیدم مثلا ملت میرن این خبرهای گوگل رو میخونن، معمولا هم زرد نمیدونم. میگم مثلا فکر کنم نسل ما خیلی سمت این میره که اینا رو دنبال نکنه بیشتر. من خودم بلاک میکنم معمولا که نبینم.
مثلا چون همین اخباری که هست مثلا اینقدر به نظر مسخره میاد دیگه ما اصلا میگیم ولش میکنیم میریم یه چیز دیگر مثلا نگاه میکنیم.
خیلی مثلا اینو قبول ندارم. مثلا فرض کن که شما داری مثلا یه محتوای خنده‌دار میبینی، خب هدف اون محتوا اینه که مثلا شما تایمی که تو روز داری میگذرونی اینا شاد بشی مثلا، خب مثلا 5 دقیقه شد 2 ساعت هم داری میخندی دیگه، به هر حال خیلی مهم نیستونش. یعنی من زرد اونو نمیدونم. مثلا زرد مثلا همون به قول شما یا حالا به قولی مثلا بیشتر این مثلا فازی که مثلا برن نمیدونم تو زندگی مثلا مردم سرک بکشن، نمیدونم از این چیزایی که مثلا پکیج میفروشن به ملت، دروغ میفروشن و اینا، نمیدونم کنکور بیا مثلا 100% بزن و فلان و اینا، از این بازی هست دیگه معمولا.
نمایشگر رادیو جوان.
بله، این هفته در خدمت آقای دکتر صالح عسقری، پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و فضای مجازی هستیم. سلام آقای دکتر، به نمایشگر خوش آمدید.
سلام، وقت شما بخیر باشه. خدمت شنوندگان عزیزتون هم عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، سپاسگزارم. آقای دکتر، ما این روزا خیلی محتوای زرد، این دو کلمه رو خیلی زیاد میشنویم. اصلا یه تعریف کوتاه میشه داشته باشین از محتوای زرد؟ اصلا رنگش زرده یا چی؟
بله، محتوای زرد یا ژورنالیسم زرد اشاره داره به یک بحث تاریخی داره و اون این هستش که تقریبا قبل از قرن بیستم چالشی به وجود آمده بود در حوزه رقابت بین رسانه ها تو نیویورک. مطبوعات اون موقع رسانه های اصلی بودن و سعی میکردن که رقبای خودشون رو کنار بزنن. مردم طبیعتا مخاطبین این روزنامه ها بودن، رقبا رسانه های دیگه بودن. برای اینکه بتونن مخاطبین خودشون افزایش بدن، سعی کردن که از اخبار روز فاصله بگیرن و اخبار مهم و برن به سمت مسائلی که هیجانی هستش. اصطلاحا هیجان رو دستمایه و ابزاری کردن برای اینکه ببینن مخاطب رو میتونن بیشتر سمت خودشون بکشن. و طبیعتا وقتی که مسئله هایی که جنس هیجانی داره و از منظر روانی میتونه مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده، لزوما محتوای مناسبی ممکنه که نباشه. فلذا این اصطلاح قریب به بیش از 100 سال هستش که در ادبیات روزنامه نگاری وجود داره. محتوایی که جذاب هستش ولی کاربردی و مفید نیست، این مختصر تعریفی هستش که میشه از رسانه ها و محتوای زرد ارائه داد.
درسته. فقط چه اتفاقی میفته اگر مخاطب بخواد محتوای زرد رو دنبال بکنه؟
خب عرض کنم خدمتتون که برای اینکه ببینیم چه اتفاقی میفته، باید ببینیم ساختار محتوای زرد چی هستش تو رسانه ها. یه بخش جدیش محتواهای بصری هستن، یعنی ما رو از تأمل و تفکر روی متن باز میدارن. از طرف دیگه بزرگ نمایی هایی که اتفاق میفته، یه اتفاقی افتاده ولی خب وجوه مختلف رو بهش دادن، اغراق کردن. بحث بعدی جنجال سازی هستش، درگیری ایجاد کردن، کشمکش هایی که ممکنه بخوایم سر یک موضوع ایجاد بکنیم، شایعه هایی که حتی ممکنه به وجود بیاد. یعنی اصلا اتفاق نیفتاده ولی به دلیل اینکه مخاطب داره ما سعی میکنیم که بهش بپردازیم و پروبال بهش بدیم. بعضا ورود به حریم خصوصی افراد، اینا محتوایی هستش که جنس محتوای زرد هستش. درگیر کردن حس کنجکاوی مخاطب. ببینید جنس محتوای زرد به نظر میرسه که خیلی جنس تأمل برانگیزی نیست. خیلی به دنبال این نیستش که نیاز مخاطب چیه. من به عنوان یک مدرس دانشگاه، من به عنوان یک معلم، من به عنوان یک مادر خانه‌دار، من به عنوان یک دانش آموز چه نیازی دارم؟ اصلا برای رسانه زدی مهم نیست. میگه ایدش اینه، من چی کار میتونم بکنم که بیشترین بیننده و شنونده رو داشته باشم؟ اینکه محتوا به دردش میخوره یا نمیخوره اصلا در درجه اول مهم نیست. اینکه محتوای زرد چه اثری بر روی مخاطب داره، اولین نکته این هستش که زائق سازی میکنه. یعنی شما تصور بکنید یک کودک مواد غذایی که باید مصرف کنه ناظر به نیاز بیولوژیک و سلامت جسمش هستش. حالا شما تصور بکنید که بخواد اسنک بخوره، آیا استفاده از اسنک تو سن پایین زائقه ایجاد میکنه؟ آیا منجر به این میشه که محتوای سالم و مفید رو بچه یا کودک ازش دور بشه؟ طبیعتاً اولین اثری که داره این هستش که زائقه سازی اتفاق میفته. دومین نکته ای که به نظرم محتوای زرد داره این هستش که درگیری هیجانی ایجاد میکنه، یعنی شما را تأمل و تفکر و تدقیق بر روی موضوعات دور میکنه، چون اصلا موضوعاتش موضوعات تأمل برانگیزی نیست، موضوعاتش کاملا موضوعات حاشیه‌ای و هیجانی هستش. و نکته سومی که وجود داره این هستش که محتوای زرد زمان زیادی را از شما میگیره، چرا که مبتنی بر کنجکاوی طراحی میشه و شما رو مرحله به مرحله وارد زمینه‌های جدید میکنه. و خب به نظرم در خصوص خبر که شما میخواید یک بحث محتوایی رو خیلی کوتاهی رو بخونید به یه جمع‌بندی برسید، تو محتوای زرد این زمینه ادامه داری که مفیدم نیست ادامه میده.
نمایشگر رادیو جوان
در خدمت آقای دکتر اسقری، پژوهشگر فضای مجازی و سواد رسانه‌ای هستیم. آقای دکتر، حالا مخاطب در مواجهه با این فضا و محتوای زرد چه کاری میتونه انجام بده؟
خب ما فرض رو بر این قرار دادیم که چاره ای نیست از منظر این که محتوای زرد تو شبکه‌های اجتماعی تولید میشه و از طرف دیگه پلتفرم ها و سکوها هم بهش اهمیت میدن چون مخاطب دارن درگیر میکنن، ولی آیا تولید کننده های بیمهابا و پلتفرم هایی که مسئولیت پذیری از این جنس ندارن باید منجر به این بشه که ما میزان مصرفمون رو مدیریت نکنیم و کیفیتش رو؟ نه، اینجا ما طبیعتا به مصابه مخاطب بیپناهیم، این رو بپذیریم چون پلتفرم رو به روی ماه. پلتفرم میگه من میخوام فقط بازدید بره بالا، میخوام مخاطبم اینجا زیاد باشه. اون کسی هم که داره محتوای زرد تولید میکنه میگه من رقیب رسانه‌ای دارم، به جایی که بره رسانه بعدی رو بخواد ببینه منو دنبال کنه. پس از این منظر ما میتونیم بگیم مخاطب بی‌پناه، مخاطب باید خودش بتونه یک طرح و پلن شخصی داشته باشه، مخاطب باید بتونه خودش یک برنامه شخصی داشته باشه.
خب یعنی چی برنامه شخصی؟ چه مؤلفه هایی داره این برنامه شخصی که فرمودین؟
بله، برنامه شخصی به این معنی هستش که افراد باید سبک زندگی خودشون رو هدایت بکنن، اصطلاحا رهبر سبک زندگی خودشون باشن، نه متأثر از دیگران در سبک زندگی. من خدمتتون عرض میکنم چند تا سوال جدی هستش مخاطبین باید در مواجهه با پیام های رسانه‌ای خودشون بپرسن. یک، چه محتوایی مورد نیاز من هستش؟ دو، چه میزان وقت میخوام براش اختصاص بدم؟ سه، این محتوا چه مقدار معتبر هستش؟ چهار، این محتوایی که من دنبال میکنم آیا منجر به این میشود که هیجانات و احساسات در من برانگیخته شود که رفتار احساسی از من بروز بکنه؟ مثال خدمتون عرض میکنم، من به مسابقه یک دانش آموز، من به مسابقه یک دانشجو، اول نیاز اطلاعاتی رو باید بدونم چیه. به عنوان مثال ترم سوم دانشگاه هستم، میخوام یه تحقیق رو آماده بکنم. شما احتمالا شاهد این بودید که بچه ها میرن توی وب دو ساعت میچرخن، اصلا یادشون میره که قرار بود یادش میره که قرار بود بیاد ایمیلش چک کنه. پس هم اول نیاز اطلاعاتیم شناسایی بشه. دو، منبعی که این محتوا رو من میتونم به دست بیارم که این منبع باید معتبر باشه. آیا توی یک سرچ گوگل، توی یک جستجویی که در گوگل اتفاق میفته محتوایی که به دست میاد محتوای معتبریه؟ آیا سایت ها و پایگاه هایی هستن که به صورت تخصصی دارن دنبال میکنن؟ این نکته دوم هستش. طبیعتا افرادی که توی حوزه تحصیل تکمیلی دارن کار میکنن بهتر از من میدونن، مثلا سایت SID، سایت insani.ir، نورمکس، اینا دیتابیس های علمی هن. من اگه بخوام مقاله علمی پژوهش کار بکنم نمیتونم برم تو گوگل سرچ کنم، باید برم سراغ پایگاه تخصصی خودش. اگر یک مادر بخواد مثلا در مورد فرزند خودش به سوالاتش پاسخ بده، سایت‌ها اینجا وجود دارن که مشخصا به صورت فروم و انجمن هستن، پدر مادرها معمولا سوالاتشون اونجا طرح می‌کنن. پس نیاز من چیه؟ منبع تخصصی که می‌خوام برم سراغش چیه؟ چه میزان می‌خوام براش زمان بذارم؟ این نکته‌ای که معمولا ما بهش توجه نمی‌کنیم. توی بررسی که انجام شده از افراد پرسیدن که شما در روز چه میزان از فضای مجازی استفاده می‌کنید. جالبه که افراد اکثرا کمتر از میزان واقعی در اون مصاحبه اشاره کرده بودن. مثلا اگر فرد روزی 4 ساعت استفاده می‌کرده گفته 2 و نیم ساعت، اگر روزی 3 ساعت استفاده می‌کرده گفته روزی 1 ساعت. ما همواره تصورمون از میزان مصرفمون کمتر از امر واقع هسته. چرا؟ چون مسئله‌ای به نام غرقگی اتفاق می‌افته. وقتی من وارد فضای مجازی میشم به گونه‌ای از دنیای پیرامونی خودم دور میشم. پس این نکته‌ای هستش که به نظرم توی برنامه‌ریزی شخصی خودمون در مورد مصرف رسانه‌ها باید مد نظر قرار بدیم.
درود بر شما، خیلی ممنون از شما که این هفته در نمایشگر با ما همراه بودین. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم.
سپاسگزارم.
همه ما میتونیم با اندکی توجه و فکر رسانه و محتوای زرد رو تشخیص بدیم و آگاهانه در فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی بچرخیم. اگه شما موضوع و دغدغه‌ای درباره رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی دارین، حتماً با سامانه پیامکی نمایشگر یعنی 30881 در میون بذارین تا در هفته‌های بعد به اون بپردازیم. تا یه نمایشگر دیگه با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
تورنج کاری از گروه اندیشه رادیو جوان. چیزی ندارم جز این دستان تهی دست، اما دوستت دارم. سلام.
به آسونی نمیشه باورت کن، تو ای آینه ی پرواز در آج، تو دستای تو هر قطره ی دریاست، یا اقیانوس بی تو ما پر از موج. سبز و پر آواز باشی، سرفراز و سلحشور و دلاور، لباس فخر و آزادی بپوشی، تو جشن لاله های سرخ پرخاش. تاریکی گذشتی، دل تاریخ از اسم تو لرزید، تنین گام های محکم تو میونه آسمون آب پیچید. چه دستات کوه ظلم و جا به جا
همیشه روشن و پاکی و باید تو با لحجه آبی صدا کرد.
تو این خاکی که حاصل خیز از عشق، نهال یک دلی گل میده هر روز،
تمام فصل ها اینجا بهاره، تمام روزهای سال نوروز.
به تازگی پا به جهانت گذاشتم و افسوس می‌خورم که برای عبور از خیابان‌های عریض قدم‌های کوتاهی دارم.
با لبخندی ساده بشین روبرو، تا من مثل آینه تماشا کنم، بذار آرزوهای گم کردم و تو چشمای من بخت رو میکنه. شبایی که بارونیم بارمشه دستات رو بشم،
قرار بود با 3881 میزبان اشعار شما باشیم، پس برامون پیامک بزنید که خیلی منتظرتون هستیم. 3881 برای شماست.
امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیک، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده مثل کف برا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
لزومی ندارد نام تمام کسانی را که دوست داری به خاطر بسپاری، تو برای دوست داشتن آمده ای نه برای داشتن.
زندگی 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 منی تو، زندگی زندگی چرا نمیشه بی تو، جون و دل کی بودی بگو آخه چی بودی، دل منو به این زودی بگو چرا ازم رو بودی.
مگر چمدان میگوید خداحافظ؟ سخن از من است، سخن از تمام چیز هاست. بله، ترنج امشب با عاشقانه هایی از حسین صفا تقدیم حضورتون شد. تا فردا مثل خودتون که ماهید، شبتون ما.
هر لحظه ای از شوق تو شوریست در جان، بیمارم از این عشق و بگو چیست درمان، درد من اگر شوق به دیدار باشد این درد مرا نیست پایان، تا لطف تو درمان است این درد چه آسان است، صد شوق از این آتش عشق تو فروزان است. بازان یاران ای دلداران ای ما،
پایان فراق تو، پایان پریشانی، چون نیست مرا
از تو تاریکی من در پی نوری است، از تو غیر از تب و تاب تو چه دارم ای جان، در دل همه شوری است از تو. ای ماه رو خط کامل افتاده گره بر دل من، موج پریشان تو آرامش این ساحل، جان پنهان رخ به
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلویی برای شماست.
عذر می‌خوام، چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاریاست.
از کجا فهمیدی من سیگاریم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی، رادیو جوان.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. سلام شنوندگان محترم و عزیز رادیو جوان. طلاباران در 14 روز از 19 دوره بازی‌های آسیایی برای کاروان ورزشی ایران. گزارشی از همکارم مرادی.
چراغ اولو در گرفتن نشانهای طلای امروز کشتیگیران روشن کردن. اول یونس